سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. عرض شد راجع به در مناسبت استصحاب نسبت بین اصل سببی و مسببی که با جریان اصل در سببی دیگه اصل در مسببی جاری نمیشه. توضیحاً عرض کردیم که این مسئله در فقه اسلامی زیاد کاربرد داشت، یعنی مسئله تعارض اصول زیاد خیلی زیاد، لکن در مسائل قضا بیشتر، در کتاب اجاره بین نمیدونم صرف سلم، در سوال اختلاف بین طرفین، چون اینها برنامه‌شون به این بود که تشخیص مدعی و منکر داده بشه، سعی می‌کردن که برنامه‌شون هم بر این بود که بگن منکر کسی که قولش موافق اصله، سعی می‌کردن تشخیص اصل داده بشه، چون اگر تشخیص اصل داده می‌شد منکر شناسایی می‌شد. وقت اینا در مقام اصل کاونن، توضیحش عرض کردیم، غیر از اصلی که در مسبب دعوا جاری می‌کردن، گاهی به لوازم دعوا هم نگاه می‌کردن که مثلا این که این حرفی میزنه لازمش اینه و اگر این باشه اصالت فلان این لازمه رو نفی میکنه. لذا خیلی از جاها میاندن میگفتن این اصل که میگه این آقا مثلا موافقشه مخالف است با اون اصل، معارض است با اون اصل، اون آقای دیگه مثلا قائله. لذا این نتیجه داشت در باب فقه، چون اگر هر دو اصل جاری میشدن هر دو مدعی و هر دو منکر میشدن و نتیجهش باب تحالف بود. اما اگر یک اصل جاری می شد نتیجهش باب مدعی و منکر می شد. یکی مدعی بوده که منکر، مدعی به وظایف خودش عمل کنه، منکر هم به وظایف خودش عمل کنه. لذا این مسئله در ابواب فقه خیلی جا افتاد و این منشأ شد که خیلی تعارض و اصول درست کنن. البته تعارض و اصول در حتی ابحاث علمی هم بعدها در کتب اصول قدیم زیاده، خیلی زیاد. یکی از کارهایی که مرحوم شیخ قدر و این در شبهات موضوعیه که فراوان در شبهات حکمی هم به مناسبتهای مختلف، مثلا اصالت عدم حجیت زن و استصحاب عدم حجیت زن، مثلا شیخ هم گفت دیگه اگه شما اصالت عدم جاری کردید جای استصحاب نیست. این رتبه بندی اصول، ولو اصول موافق باشن، چه اصول موافق چه اصول مخالف، عرض کردیم در این کلمات اصولین متأخر شیعه خیلی بحث شد و انصافاً یه مقداریش همچین سر و سامان و تنقیح نهاییش توسط مرحوم شیخ بود و بعد شیخ هم مخصوصا به نظر بنده این دو بزرگوار مرحوم آقای نائینی و عراقی خیلی در این مسئله کار کردن برای تنقیح اصول. و عرض شد به این که تفکر کلی غالبا بر این بود که بین اینها تعارضه و عده‌ای هم گفتن نه این تعارض مستقر نیست بلکه نسبت اونها تخصیصه. شاید این تفکر تخصیص رایج بود، الان هم شاید بعضی از معاصر. از زبان مرحوم زمان شیخ صحبتی بحثی به نام حکومت آمد، حتی مثلا نسبت بین قاعده تجاوز و استصحاب که حکومت باشه تخصیص نباشه، که توضیحاتش گذشت دیگه احتیاج به تکرار نداره. این مطلب رو هم به این مطلب ادامه بحث که پیدا کرد، خب تقریبا توانستن این قسمت رو هم درست بکنن، چون مثلا استصحاب میگفت شما رکوع نکردید یقین به قیام داشتید الان در سجده هستید، استصحاب عدم رکوع جاری میشه. قاعده فراغ هم میگفت که این لا تنقض یقین به شک شاملش میشه. قاعده فراغ هم میگفت که قاعده تجاوز هم میگفت اگه رد شدی مثلا بلا قدر کرد اینجا تو رکوع کردی، اگر شارع وظیفه قرار داد در اینجا بر اون لا تنقض یقین به شک مقدم، یعنی شارع گفت تو تعبد داد شما رکوع انجام داد دیگه جای شک نیست، لا تنقض یقین به شک دیگه شما شک نده. با یک تعبد شرعی شارع وظیفه شما رو بیان کرد و نتیجتا شما به اصطلاح شک نده. این اسمش رو گذاشتن حکومت. خب مباحث و اصول و قواعد فقهیه و تطبیق حکومت و اینها خب جریان پیدا کرد، مشکل کجا برخوردن؟ جایی که دلیل حجیت یکی باشه اونجا میخواستن تصویر حکومت بکنن، اصلا آمدن این قید زدن که دلیل حاکم نباید شارح و مفسر باشه، احدهما کافی باشه برای جریان او، به تعبیر مرحوم نائینی معدم و مزیل شک باشه، چون داره لاتنقاض الیقین به شک که دیگه استصحاب جاری نشه. کجا این مشکل پیدا شد بین آقایان متأخر ما که عرض کردم در فروع فقهی زیاد هم هست، جاییست که هر دو استصحاب باشه، دلیل یکی باشه. فقط نکته اساسی این است با اینکه دلیل یکیه و دلیل به قول آقایان انحلالیه، و در دلیلی که انحلالی باشه ترتب و طولیت معنا نداره. مثلا گفت اکرم العلماء، بگیم مراد این است اول فقها، مرادش فقها است. اگر فقها هیچ کس نبود، هیچ فقیه نبود، بعد اصولیین. اگر اصولیین حتی یک نفر هم نبودن، بعد ادبا. اینطوری. خب این خلاف ظاهره، کسی قبول نمیکنه لسان اکرم العلماء نسبت عالم به تمام افراد علی حد انسوائه، کسی قبول نمیکنه. مشکل اینجا شد که شما میخواین استصحاب کریت بکنید، با استصحاب کریت استصحاب نجاست صوب نشه دیگه، و دلیل هم یکی، اینه مشکل گیر کردن. تصویر فنی این بحث رو آیا از اون ور حس کردن، البته عرض کردم در میان اهل سنت یا بعضی قدامان شیعه تعارض رو فرض کردن، اما این آیان تعارض رو فرض نکردن، آمدن گفتن که اون دلیلی که میگه در کریت استصحاب جاری شد، اون دیگه نمیگذاره استصحاب در نجاست صبح جاری بشه. خوب دقت به این معنا که استصحاب نجاست صبح نفس مشکل نداره، این جهد خاصی نداره، جاری میشه. اما اگر ما ببینیم که منشأ شک ما در نجاست صبح این است که آیا با آب کر شسته شده یا نه، منشأش اینه دیگه، شک ما مسبب از اینه که آیا این لباسی که سابقا نجس بود با آب کر شسته شده یا نه، اگر منشأ شک این بود، شارع اگر آمد گفت این کره، این کافی است به قول مرنانی شک در نجاست صبح برداره، مزیل شک، معدم شک روشن. ولذا اگر استصحاب کریت نمونست، یه آبیه که سابقش خبر نداریم، یه آبی هست، یه لباس نجس هم هست و سابقه اون آب رو نمیدونیم، نمیدونیم کر هست یا نه، لباس با اون شستی، و قطعا استصحاب نجاست صبح جاری میشه. بحثر استصحاب نجاست صبح نیست، قطعا استصحاب نجاست صبح جاری میشه. این نمال کلام که اگر در ناحیه سبب، چون اینجا سبب ما تعبد در سبب نداشتیم، راجع به آب تعبدی نداشتیم که این تعبدن کر باشه، اگر تعبد نداشتیم اون وقت نوبت به مسئله به اصطلاح اینکه اصل مسببی جاری بشه نشه، نداریم اصل مسببی جاری میشه. تصور کردین چیه صحبت؟ صحبت این نیست که در اصل مسببی قصوره. و روی همین نکته هم براتون انشاءالله روشن شد چرا قدمای اصولی ها مخصوصا اهل سنت این رو تعارض گرفتن. اونم سرش اینه، چون اینا با استصحاب معامله اماره میکردن. فرض کنیم که بیانه آمد که این آب قبل از 2 ساعت ما این اندازه گرفتیم کر بود، الان هم کره، بیانه آمد الان هم اندازه گرفتیم کره، و مثلا قبل از 10 دقیقه این لباس هم با آب شسته، باز بیانه آمد که این آب لباس رو ما دیدیم لابلای این قسمت لباس خون بود، این نجس لباس، و میگیم شستیم، میگه بله شستیم، باز نگاه کردیم خون موجود بود، خون در این لباس موجود بود. خب شما اینجا چیکار میکنی؟ هم بیانه هست که آب سابقا کر بود الان کره، هم بیانه هست که لباس سابقا نجس بود و الان هم نجس، همون بیانه میگه الان هم نجس. شما اینجا تعارض میفهمین دیگه، میگه این دوتا با هم، اگه این کره این ما با شستیم باید پاک بشه، بیانه میگه نجس. اینا تصورش این بود شما الان میخواین استصحاب جاری کنیم از که بیانه الان باشه، فرق نمی کنه. روشن شد سر تعارضم باشه. یعنی سر این که اینا تعارض فهمیدن استصحاب رو اماره میدونستن. اگر اماره باشه شد تعارضه، استصحاب باشه تعارض. این تعجب‌آور براتون نباشه که آیان چرا تصور کردن با استصحاب تعارض بر حالا که بیانه بود، هم بر حالت سابقه هم بر حالت فعلی شما در اونجا تعارض میبینید، الانش هم تعارضه. روشن شد؟ پس بنابراین اجمالا مطلب روشن بشه. از اون ور اینا اجمالا ارتکازن میخواستن بین بیانه و استصحاب این فرق رو ببینن. نه دیگه، چون اماره ای که به نحوه حکایت باشه نمیبین کاشف. روشن شد چی میخوام عرض بکنم؟ بله آثار هست. روشن شد؟ مشکل کار چی بود؟ مشکل کار این بود که یک اصل واحدی بود، این اصل واحد هم به قول ایشون معنای اینی هم داره انحلالیست، معنای انحلالی نسبتش به افراد علی حد انسوائه. وقت در اینجا شما میخواید بگید نه نسبتش علی حد انسوا نیست، اگر تو کریت استصحاب مبنا دیگه تو نجاست نمیاد، این مشکل کار در یکی اگر آمد، چون نجاست صحبه هم از مصادیق لا تنقض الیقین به شکه، تو این یکی نمیاد.
اگر اماره باشه
سلاویه مصویه معنا نداره. نه میشه معنا تعارض پیدا میکنه، سلاویه مصویه معنا داره اما تعارض پیدا میکنه، چون اون میگه کره من میدونم الان کره، اینم میگه من میدونم نجسه، ملاحظه هم که من دیدم شده.
یکی از دو اماره سببه
باشه. اصلا نه، چرا؟ چون اماره کاشف واقعه، واقعه نه حیثی نیست، اصل حیثیه. فرشن نم روشن. پس اشکال رو خوب دقت بفرمایید مال کجاست.
من اماره رو در ناحیه سبب بپذیرم دیگه، من ناحیه مسبب چیزی برم
اماره آمده چرا کنم؟ بله بر نمیدونه چرا، چون اماره فرض اینه که واقع ولی اشیاء و کلا علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک و تقوم بالبینه. این تقوم بالبینه در کریت آمده در نجاست رو آمده چه برم میکنه؟ یعنی اینا میگن چون امر انحلالیه منحل میشه، هم این رو میگیره همونو میگیره، نهایتش تعارض میشه، میشه تعارض بیانته دیگه. بیانه میاد که زید مالکه، بیانه میاد که ام مالکه. سببیت و مسببیت در بیانه تأثیر نمی کنه.
من در دیدوان
نمی کنم. من چه کار؟
این مثالی که زدید بیانه میگه من آثار خون و مثلا از تو لباس میدم، این که با کلیت آب منافات نداره، میگه با آبی کل شستی شد پاک نشد، آثار ظاهر نشد.
به هر حال ما الان چه کار بکنیم؟ بگیم نجسه یا نه؟ از اون ور ما این رو مسلم با آب کر شستیم.
چه جاری تمام؟
خب همون بیانه اولی میگه این کره، اونم شسته شده. بیانه میگه ما خودمون وجدانن شستیم، این رو با آب کر که وجدانن کر بوده شستیم. نتیجه این کار رو شما میخواییم بگیم توی استصحاب بگین اشکال نداره، این لباس نجس درست شسته نشده، استصحاب هم کار. همون کاری که شما در بیانه تصور میکنید، بیانه تو کارم توی استصحاب تصور. شما در بیانه که میگه نه آقا شسته که شده، خون پاک نشده، خب استصحاب میگه خون پاک نشده. تعارض نمیبینید؟ خیلی خب استصحاب میگه خون پاک نشده. شما در بیانه چیکار میکنید؟ در استصحاب. این سوال نکته اساسی اینه. اولا خب فقهای ما اصول ما آمدن بین استصحاب و بیانه فرق گذاشتن، این یک. دو این نکته فنی، این نکته فنی اینجا اینه. از اون ور شما میگین دلیل یکیه، خوب دقت کنید، نسبت دلیل به افرادم علی حد انسوائه، مثل نسبت دلیل بیانه به افراد، اینم علی حد انسوائه. میگید قابل جمعه، خب در استصحاب قابل جمعه، هم استصحاب بکنیم کریت آب رو، هم استصحاب بکنیم لباس نجس. مثل که شما در اونجا بگید هر دو رو قبول میکنیم، بیانه رو قبول میکنیم آب کر، بیانه رو قبول میکنیم لباس نجس، اونجا هم کار رو بکنیم. از اون ور وجدان یعنی این متعارف بین اهل سنت، از اون ور وجدان انسان یعنی فقیه وقتی فکر میکنه، وقتی شارع میگه این آب کره، قاعدتا این لباس پاکه دیگه، اینو چیکارش بکنیم؟ سرش چیه؟ اون سر اساسی یک کلمه است، اون اگر بخوان، چون مرحوم شیخ مرحوم نائینی و آزیا دارن بحث میکنن، من این رو در یک کلمه، سر اساسی اینه، یه نسبتی بین این دوتا شک تو واقع موجوده، چون شک در احد ما مسبب از دیگری است. آیا لباس نجسه یا نه؟ چون آیا لباس به کر شسته شده؟ این میخواد بگه اول او دلیل یکی باشه، چون نسبت بین این دوتا طولیه، در اینجا اگر آمد اون اولی رو گرفت دیگه دومی رو نمیگیره. یعنی نسبت ارکان العلماء نسبت به علما طولی نیست.
یعنی
تخصیص نه، اصلا نمیگیرتش حکومت.
یعنی تخصص هم؟
تخصص نیست، چون تکوینا که
اون قضیه غیر آخر اون رو چیز کنید، عبارت دیگه
اون یقین که اینجا نداره. نه ولکن نه ینقض
آخر رو باید دیگه
میدونم، ینقض به یقین آخر یعنی ولو به حجت، میگم یقین معنی حجت.
بالاخره نکته زیر اصل بودن حساب یاگویه مسببی و مسببی بودن،
نکته در حقیقت دو تا نکته اساسی است، یک نکته واقعی است، یک نکته اصطلاحی. یک نکته واقعیش اینه، اینجا دلیلتون یکیه مثل اکرم العلماء، اما در اکرم العلماء رابطه بین افرادش نیست، طولیت نداره. مثلا فقها در اول، اصولیین در دوم، ادبا در همچی چیزی نیست، اما عالم اکرم العلماء را همه رو به یک نحوه واحد میگیره. میگیم مراد ایشان اینه، مراد جدی اول فقها، اگر فقها اصلا نبودن اصولین، اگر اصولین اصلا، خب این خلاف ظاهری میشه قبولش کرد. اینا بحثشون اینه که در مثل اصل عملی اینجا عنوان لا تنقض الیقین به شک، خود شک یک طبیعت متغیری داره که میخواد تعبد بکنه دیگه. بعضی از شک ها مسبب از بعضی شکن، یعنی در واقعش هست، این به تعبد ما نیست. اینجا طولیت امر واقعیه، این طولیت خوب دقت کن، اگر امر واقعی بود، اگر تعبد در اصل آمد، اون مسبب دیگه توش تعبد معنا نداره. اینو تمام بحثشون این بود.
خود اصل اگر اعتباریه، اینه که در یه موردی حتی اگر بینشون در واقع حقیقتا طولی بود، در اعتبارم اون طولیت حفظ بشه، خود این زل میخواد، خود این یه قرارداد یه زل جدید میخواد. این که در چنین مواردی باز واقع رو تحفظ کنید و در اعتبار همینو جلو بندازید، به خودش زل میخواد.
اینا میخوان همین، تمام اون نکته فنی اینه که با همون جعل واحد این کار انجام بشه.
خب
حالا داریم چطور شلام بررسی میکنیم، میشه یا نمیشه؟ خب اولا تصویر مطلب بشه،
خود این شک امر اعتباری نیست، امر واقعیه.
منشأ شک چیه؟ منشأ شکتون چیه؟ اون آب کره یا نه؟ میگه اگه تعبد داد که آب کره از تعبدن، این شک برداشت نمیشه. روشن شد؟ نکتهش نه به خاطر طولیت در لسان دلیله، طولیت در موضوعه، موضوع طولی هستن، موضوع شک طولی، شک این در عرض اون، در عرض اون نیست، در طول اونه. چون موضوع طولیست، خود به خود دلیل اینطوری منحل میشه. وقتی بخواد منحل بشه، وقتی طول در طولی بود، در سبب شک رو آمد تعبد داد، تعبد در سبب مسبب رو شک رو برمی، بقول نه این معدم شکه، مزیل شکه. این تصور اینه، این اشکال ایشان، این که ایشون میفهمه این اشکاله که ما دیگه تعبد مهم اینه با دلیل واحد میتونیم این کار رو بکنیم یا نه. لکن نکته اون دلیل واحد این است که بین موضوعها ترتب هست، طولیته. در اکرم العلماء بین موضوع ترتب نیست، فقیه فقیه و اصولی اصولی، ربطی به هم ندارن، لذا اونجا ترتب رو نمیتونیم فرض بکنه. اما در ما نحنفی چون شک موضوعه، از که در اصول عملیه جهل و شک موضوعه، تصور میگه حالا که ما بین این دوتا شک ها ترتب هست، شک در نجاست منشأ شک در کریته، این اختزا میکنه که اگر دلیل واحد در سبب جاری شد، دیگه تو مسبب جاری نشد. این مزیل شکه، معدم شکه. اینجا طولیت چون دارن، این طولیت هم مال طولیت لسان دلیل نیست، طولیت موضوعه، خود موضوع ذاتن اینطوره. در اکرم العلماء موضوعش طولیت نداره، علما طولیت
داره.
بلا
موضوع رفت،
احسن موضوع رفت. موضوع رفت یا تعبد نمیاد، حکم نمیاد. وقت در بیانه چون واقعه، واقعه داره بهتون نشون میده دیگه، اونجا بحث تعبد نیست، طولیت در اونجا مؤثر نیست. اما در بحث اصل عملی طولیت مؤثره. به قول ایشون همین که شما به وجدان تو طولیت رفت، شک رفت، خب ناینی هم همین میخواد. فقط شبهه اینه که این رفتنش دو تا دلیل میخواد یا یکی کافیه؟ اگر دو تا باشه که واضحه. مثلا شما این لباس شستی، نمیدونی آب پاک بوده یا نبوده، کر هست، اصالت و طهاره، میگه شما حکم کنیم به طهارتش. اگر آب کر هست وجدان، طهار هست هم تعبده، لباس با اون شستیم پاک میشه. دلیل کل شیء لک طاهر، برای اصل طهاره، لا تنقض الیقین به شک برای استثناء. این لا تنقض الیقین به شک جاری نیست. وقتی شارع بهتون میگه این طاهره، دیگه لا تنقض الیقین به شک نمیاد، دیگه شما شک ندارید.
ولی شارع
روشن شد
در امارت این رو داشته باشه
چه
میداره؟
چه
این طولیت رو در امارت این
بده اگر باشه نیست، اماره شأنشه،
یکی رو سبب قرار داده، یکی رو مسبب
بده، قرار بده اماره شأنشه، چون اماره واقع رو به تمامه نشون میده. اینجا تعبده، دقت. پس بنابراین این اشکال نداره که یکی بیاد موضوع دیگری برداره. تمام نکته فنی دلیل واحده، جعل واحده. از اون طرف هم اینا قبول دارن انحلالیه، از اون طرف هم قبول دارن نسبت افراد نسبتون واحده. پس اگر میخواییم ما اینجا تغییر بدیم، نکتهش اینه، یکیش موضوعش در طول موضوع دیگریه، یکی شکش مسببه، یکی شک سببیه. آیا این مطلب، چون ایشون قائل به انحلالن، یعنی هر کدوم یک لاتنقض، این لاتنقض روی کریت که آمد، دیگه لاتنقض روی نجاست نمیاد. پس اون روشن شد، نکته فنی در حقیقت در بحث اینه.
تو اصل فهم نمیشه، بیانه نمیشه، اصل بیانه
نگو،
دو تا استثناء
به
هر دو اماره
روشن،
سببی
مسببی
هم باشن.
تو اصل
چیه؟ تو اصل
اجاره میشه،
اگر اماره بیانه چرا
نمیشه؟ چرا بیانه میگه دو ساعت قبل نجس بود، الان من نگاه کنم نجس، ما نگاه میکنیم نیست خون، آثار خون نیست. بیانه میگه من دیدم،
از یه جهت من فارقه به بیانه،
قیاس نیست، بحث فهم نسه.
نه
اون روایتی که میگه بیانه اگر آمد حجته، خب میگه حجته، بیانه آمد که این نجسه، الان بیانه هم آمد که این آب کره، قبلا هم کر بود، حالا هم کره.
از ما برای این گرفتیم
نمیشه فرض کنه، خب میشه فرض کنه،
دو تا اماره گرفتیم
بلا،
عرض گرفتیم به جای اصل عملی به
استصحاب
بگیم، بهش بگیم اماره.
اگر اماره شد
همون
بیانتن داره،
سببی
هر دو بیانه در نجاست، سببی
مسببی باشه
تو بیانه،
اونجا هم سببی مسببی است دیگه. منشأ شک در منشأ این که این نجس یا نه، کر شسته شده، بیانه میگه درسته با کر شسته شده، اما خون بود، من نگاه کنم
خون بود، در طول دیگری قرار داده، این چه اشکالی داره؟
طول دیگری هست، طولیت، طولیت که واقعه، نه طولیت که امر واقعی است. این شست بیانه میگه این شسته شد با آب، اما پاک نشد، من نگاه کنم نجس
شسته نشده،
شسته نشد. استصحاب همونه میخواد، اون میگه استصحاب کارش همینه، استصحاب میگه نجسه، یعنی شسته شده پاک نشده، روشن شد. اون چه که در ذهنیت اهل، من میخواد میگم ذهنیت اهل سنت، چون استصحاب رو رفتن روی اماریت، نتیجه اماریت اینه. حالا آقایان ما رفتن رو اصل عملی، روی استصحاب، اگه ببینیم امار میگه هر دو جاری میشه، هم استصحاب کریت هم استصحاب بقا نجاست، مثل که اگه بیانه بود بر هر دو، شما بیانه رو چیکار میکنی؟ اینجا هم همونطور، فرق نمی کنه.
حالا صحبت این که این طولیت که امر واقعی شد، چرا در اماره مؤثر نیست امر واقعی؟
چه تأثیر نداره، چون بیانه طریق است به واقع، نشون میده که این سببیت نشده، یعنی این لوازم بیانه بار میشه. اینا میخوام بگن تو استصحاب این کار نمیشه،
تو واقع بیانه وقتی کشف خلاف شد داری به واقع نرسیده، کشفش خام نبوده،
یعنی شسته، یعنی با آب شسته شده پاک نشده،
خوب شسته نشده،
مقالشون خوب شسته نشده. روشن بشه این، من دارم بحثی که الان مطرح میکنم مال هزارش، این چون عرض کردم در احکام تأثیر داره که زایی که استثاب در احکام جاری میکنم، لیکن و غیر احکام، لیکن مشکلش بیشتر در موضوعاته و مشکلش هم فقط استصحاب نیست، اشتباه نشه. اصلا یه بحث کبروی آیون ما مطرح کرده که اگر دو تا اصل باشه، یکیش در طول دیگری باشه، اونی که در رتبه سبب جاری میشه مسبب جاری، ولی دو تا دلیل باشه مثل اصالت و تاره و استصحاب تاره نجازه،
این اصل
لازم لازم
قانون
این ها اینا میخواستن وقتی این نتیجه چی میشد؟ این نتیجه میرسید به باب قضا. اگر هر دو اصل جاری میشد میشد باب تحالف، اگر یک اصل که سببی بود جاری میشد میشد باب مدعی منکر. این خیلی آثار داره، خیلی آثار داره. وجود اصول عملیه در دنیای اسلام مخصوصا تو مسائل دادگاهی و قضایی، بعد هم در فقه، خیلی از مسائل فقه اونو که این آمد تلقیحی شد در فقه شیعه، در اصول متأخر شیعه که اصول هم رتبه دارند. خوب دقت بکنید، این اماراته که رتبه ندارن، بعضی از اصول مقدمن رتبتن بر بعضی، اگر اون جاری شد اون یکی دیگه جاری نمیشه. نگیم این اصل با اون معارضه یا عارض و اصالت و پر، اگه کتب اهل سنت و حتی قدمای شیعه نکنیم پره تو عارض و اصالت و فلا، اینا آمدن این اصول رو هم دستبندی کردن. مثلا اصول محرزه ذاتن و ماهیتن بر اصول غیر محرزه مقدمه. یک، در یکی از موارد تقدم اگر سببی و مسببی باشه، در سببی و مسببی هم نکته بعدیش این بود اگر دو تا باشه خیلی مشکل نداره، یکی بودنش چطور تصویر بکنه. روشن شد؟ نکته بعدی که در اصطلاحات، یعنی در حقیقت اگر در کلام مرحوم آقای ناینی و آزیاده
دو تا بودن دلیل چی؟
ببینید دو تا باشن، مثل شما به اساطاره میگین آب طاهره، به استصحاب نجاست صبح دیگه مراجعه نمی کنه. دو تا دلیل اینه که اساطاره که لاتنقض لقین بشن، شما اثار طاهر رو مقدم میکنید، لا تنقض میگین جاری نمیشه چون لباس با آب طاهر شسته شد. روشن شد؟ این دو تا با این که غیر محسن تو منوش بحث خوب دقت فرمودی، با این که اثار طاهر غیر محرز. روشن شد؟ اما اگر یکی باشن، این یکی مشکل درست کرده. اینا هم در از کنم مربوط کلمات حالا ناینی آزیا رو میخونیم، اینا در حقیقت خواهد اینو بگن، نکته فنی اینه که اگر خود موضوع این دوتا اصل بینشون ذاتن ترتب هست، تو مقام تعبد هم همینطور میشه. حالا ایشون رو اشکال دارن، اگر در سبب آمد دیگه تو مسبب تعبد نمیاد. روشن شد نکته فنی؟ بین این دوتا ذاتن ترتب هست، چون شک در نجاست صبح منشأ شک در کریت آبه، اما شک در کریت آب منشأ شک در نجاست صبح نیست، یکی یترتب بر دیگری. میگن اگر بین این دوتا ذاتن طولیت بود، ترتب بود، توی تعبل هم که میاد همین کار میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر در اون سببش تعبد آمد که تو مسبب تعبد نمیخواد، موضوعش برمیداره. پس این نکته اول عرض کردیم. دو بازم بحث اگه دقت بکنید، یکی این که ما وجدانن این کارو میکنیم یا نه، یکی اینه، یکی این که ما چطور با قواعد اصولی جورش بدیم، با این قواعدی که درست کردیم، دلیل واحد و نسبتش علی حد انسوا، این جورش بدیم. نکته بعدی خوب دقت بکنید که باز بینه، یعنی در حقیقت مطرح شده و مرحوم آزیا اشاره داره، این باید باز میشد. اگر این مطلب رو قبول کردیم، خوب دقت کنیم، اگر این مطلب رو قبول کردیم، نتیجهش بین اصل سببی و مسببی تعارض نیست که در کلمات خیلی آمده، خیلی این یکی رو برداشتیم. اگر تعارض نیست، نسبتش چیه؟ تخصیص یا حکومته؟ چون اینا در ذهنشون اینه که حکومت همیشه در دو دلیله، نه تو یک دلیل. خوب دقت کنید، حکومت همیشه در دو دلیله، مثل که این بلا قدرکت بالا تنقض الیقینه بشه، شما دیگه استصحاب رکوع نمی کنید، قاعده تجاوز جاری میکنه. چرا گفت بلاغت را کرد؟ اگه گفت بلاغت را کرد شک نداری؟ تأمل فرمودی؟ اگر دو دلیل باشه حکومت رو تصویر میکنی، مشکل اینه که یک دلیله. حالا که یک دلیله چطور بگیم حاکمه؟ حاکمه تخصیص ورود روشن شد چون خواهد کن. پس در حقیقت حالا چون این عبارت که ای را نوشتن اینطور نیست، من براتون این شرح خارجی دادم که روشن بشه. یک، اگر اصل واحدی باشه، دلیل واحدی باشه، لیکن موضوعش در خارج دو تا عنوانن که با هم خودشون طولیت دارن، نه شما، خودشون با هم طولیت دارن. احدهما منشأ شکش شک در دیگریه، منشأ شک در نجاست صبح شک در کریت ماه. اینا آمده این حرف زدن. اگر شما در این جور جا اصل در اون سبب جاری کردین، خود به خود مسبب شک از بین میره. اگر شک از بین رفت در مسبب جاری نمیشه. این یک. پس تعارض ندارن. خیلی خوب، سلام. حالا که تعارض ندارن، از این سه عنوان تخصیص و حکومت ورود کدوم یکی ره اصطلاحاً شما میگید؟ مرحوم ناینی و آغازی و هر دو میخوان بگن ورود حکومت، لیکن مشکل اینه دلیل واحد چیزو درش تصویر حکومت بود. یک مشکل دیگه اینه، چون تصویر حکومت در دو موضوع، در دو دلیله، دو تا دلیله که با هم مقایسه میکنیم. یا میگیم مثلا اکرم العلماء لا تکرم فصاح العلماء، تخصیص زده مثلا اکرم العلماء المتقی عالمون، مثلا حکومت تفسیر کرده، توسعه داده، تزریق کرده. شما تخصیص دارین، حکومت دارین، ورود دارین. اگر مادام یک روشن شد، یک مشکل دیگه چیه؟ باز قصه به همون حل نشد، یک قصه دیگه پیدا شد. دلیل یکیه، اگر دلیل یکیه باید بگیم رو این فرد. لذا مرحوم ناینی حال اینطور میگه، ما به تعداد افراد شک لا تنقض داریم، لا تنقض الیقین به شک در کریت، لا تنقض الیقین به شک که وقتی اینطوری مقایسه کرده، این دوتا نسلش حکومت اینجوری
رابطه کلی طبیعی
برقرارش هم همین بحث. حالا بله، خب حالا اون رابطه کلی طبیعی حالا باشین چه اینجا یه جور دیگه هم احتمال
انقضا قریق میشه که حالا تو معامله خود دلیل یکی تو افراد
تظاهر نمیکنه اینجا، تعارض دارن.
اگر
مقام امتصال نیست که،
نسبت
سر مصاحبه نبود وقت میشد تظاهر. بله، اگر نسبت سر مصاحبه نبود، نه اصلا نسبت سر مصاحبه، هر دو جاری میشده، اون یکی این یکی شرطی بند. روشن شد؟ آه، تمام بحثیم دارم الان که اگر چون چارشن چون گفتن شنبه به عنوان افاد از معصوم سلام الله علیه ها گرفتن، البته واضح سینم یکی از آقایون فرمودن به این که این بیان البطلان راست این مطلب است، ما 40 سال قلب کنیم قوم اصلا چیزی مطلب نبود. یه آقای خدا رحمتشون در مشهد ولش این استخراج کرده که دهم ربیع الثانیه و هیچ واقعیت علمی نداره، لیکن خب بین مردم مشهور شد تو قوم جا افتاده. ما هم به احترام گفت حسین و الاکنت فی بلدت غریبا فعاشر با آدابا از باب متعارفی کلا در حوزه. خب از تمسوه هم انصافه مقامشون خیلی بالاست، انصاف یه روز به نامشون تعطیل بشه هیچ مشکل نداره. حالا چون به هر حال چون از اون برم تعطیل کرده، ممکنه شبهی بدعت و اینجور حرفا. این که ایشون وفاتشون در این روزه یا حالا شهادتشون در این روزه، هیچ گونه دلیل تاریخی ضعیف هم نداریم. 10-15 سال در آمده به اثر یه نوشته. حالا بلا نه چیش معلوم اونم اصلا مشخص نیست که حضرت در زمان حیات حضرت رضا شهادتشون در زمان وفات ایشون، اصل اون تاریخ اون مرجع مشخص نیست برای اصل فوت این چهار مشخص استصحاب ادب در اصل فوت برای علت ایشان مشخص علی ای حال الله که چون در قوم را افتاده حالا متعارف شده یه روز به نام ایشان گرفته. فقط این که روشن باشه که این به عنوان سنت نشه که هر کسی بخواد برای خودش از نبود. بله میشه آینده، حالا به هر حال ما داریم میگیم یک آقایش دیدم گفته بدیول بطلان راسته، بدیول بطلانه، مطلب کاملا باطله. این که امروز وفا شهادتیشون، بله دهم ربیع الثانی به نظرم سال روز حمله به گنبد حضرت رضا در مشهد توسط روسا بوده در سال 1330 قمری. بله روایت 40 روز فرداست احتمال هشتم بلکه در متعارف این بود بنابر 40 روز روز دهم میگرفتن، با اینکه روز 40 بنابر روایت 40 روز باید بین 8 و 9 دهم، این دو ماهی که ماهی که وسط هست 29 روزه باشه یا نه، خود ماه سفر هم 29 روزه باشه یا نه، به هر حال این هم هست که به عنوان روایت 40 روز و عنوان شهادت از زهرا سلام الله علیها و تطبیقش هم کردن به دهم، الا ممکنه 40 روز تطبیقش به 8 چون 28 سفر بود تطبیق بشه به 8 اگر اون ماه سفر و ربیع الاول تمام باشه هر دو میشه 8 یکیش تمام باشه میشه 9 هر دو ناقص باشه میشه 10 حالا به هر حال به عنوان دهم ربیع الاول قدر متیقن دیگه استصحاب عدم کردن تا حالا قدر متیقن میشه به دهم ربیع الثانی. به هر حال نکته برای تعطیل روز شنبه انشالله که یک شنبه باز بحث، اول نمیدونم ما هدف من این بود که اولا تصویر بحث بشه و نکته فنی بحث بیان بشه، روشن شد؟ دلیل واحد چون موضوع و چون این دلیل تعبد اصل اماره نیست، این دلیلی که موضوعش طولیت داره، بعضی وقتا یک موضوعش نسبت به یکی دیگه طولیت داره، اینا میخوان بگن اگر در موضوع طولیت داشت خود اون دلیل هم طولیت پیدا میکنه، والا عادتا دلیل طولیت نداره، ترتب نداره، اگر موضوع چون تعبده اگر موضوع طولیت پیدا کرد اون دلیل هم لا تنقض الیقین به شک اون هم طبیعتا طولیت پیدا میکنه.
واجب نمیشه موضوع دلیل بسازه،
همین دیگه میخواد بگن، نه میخواد بگن این دلیل اگر اینه گرفت شک رو برمیداره، موضوع رو بر نمیسازه برمیداره. روشن شد؟ این مطلب یک. دو، از نظر حقوقی و قانونی بخوایم تعبیر بکنیم اسم این چیه؟ تخصیصه؟ اسم این حکومته؟ چون به طور متعارف عرض کردیم این سه تا عنوان رو ما اسم میشیم ادبیات قانونی. ادبیات قانونی به طور متعارف بین دو دلیله، اینجا بین دو افراد یک دلیله. دقت کردیم؟ اینجا دو دلیل نیست، اگر دو دلیل باشه یا تخصیص یا حکومت یا وروده، اینجا یک دلیله، لا تنقض الیقین به شک. فقط اگر لا تنقض الیقین به شک شد اون وقت نتیجهش اینه که در بین افراد یک موضوع، افراد یک عنوان، اگر بین افراد شد اینجا هم تخصیص بگیم یا اینجا رو حکومت بگیم یا ورود بگیم، یا بگیم آقا اصلا اینجا هیچکدوم از این عناوین نمیاد، یه عنوان دیگه باز بکنی، هیچ کدوم از این عناوین اینجا نمیاد، این باید دو دلیل باشه. شما در دلیل واحد معنا داره حکومت، چون حکومت بناش به تفسیره، تفسیر چی داره میکنه؟ پس یک اختلاف دیگری که اینجا من انشالله مطلب اولا تصویر مطلب ببین تا روز یک شبه باقید فکر بود، این رو ما از نظر فنی کدوم یکی بدونیم؟ اولا معلوم شد تعارض نیست، این تعارضی که قبلا بود که خیلی قائل به تعارض بودن، این مطلب رو اگه قبول کردیم تعارض نیست، خیلی خوب سلام نو تعارض برداشتیم. مطلب بعدی، حالا که تعارض برداشتیم، تخصیص حکومت یا وروده، وقت مشکل اینجا چیه؟ دلیل یکیه، بنا نیست تو دلیل واحد ما ادبیات قانونی به کار ببریم، این ادبیات قانونی تو دلیل واحد به کار برده نمیشه. روشن شد؟ و انصافا بحث به این هیئتی که من عرض کردم خیلی لطیفه، بحث علمی خیلی پخته، خیلی قشنگ، و مرحوم آقای ناینی میخواد بگه حکومت، آغازیان میگه حکومت، آغازیان یه جوری دیگه وارد میشه، اختلافی که با ناینی داره در اینه. پس هم آزیا هم آینانی هر دوشون قبول دارن با جریان اصل سببی در مسبب جاری نمیشه استصحاب، این رو قبول کردن، نه اینکه تعارض نیست جاری نمیشه، لکن نکته فنیش هم حکومت گرفتن. این خلاصه این بحثی که از میخواستیم روزم بخونیم که نرسیم، البته فکر میکنم حالا بخونید عبارات ایشان روشن بشه و صلی